زاده. دارم با جناب آقای رضا یوسف زاده عزیز صحبت میکنم، مدیر میز کاهش طلاق سازمان امور اجتماعی کشور. یک رفت و برگشت داشته باشیم و سوالات شما رو مطرح بکنم. دوستان عزیز با همون بمونید.
پرسمان 329-10-551 با پیش شماره 025.
به عنوان اولین سوالی که میخوام بخونم، گفتن که همسر من از خانواده من گلایه داره. حالا من نمیدونم طرف کیو بگیرم. خانواده من، حالا پدرم هست، مادرم هست، خواهرم و برادرم، طرف کیو بگیرم؟ من هم همسرم رو دوست دارم، هم خانواده‌مو.
اگر اجازه بده، چون این یک مسئله مبتلا بهیه، به دو طرف هم جواب بدم، یعنی از دو زاویه بدم. یک زاویه اونجاییه که من انتقادی از خانواده همسرم دارم و این رو بیان میکنم، ای شکایت میکنم، ای اشکال میگیرم، ای دلخوریامو پیش همسرم میگم. و بعضی وقتا متاسفانه این با توهین‌ها و تحقیرها و قضاوت‌های تند مخلوط میشه و حال رابطه رو بسیار بد میکنه. و وقتی همسرم میاد از خانواده خودش دفاع کنه، میگم بیا تو هم طرف خانواده خودت واسدی. به یک نکته ظریفی توجه بفرمایید. خانواده افراد بخشی از هویت اون آدمه. خانواده من بخشی از هویت منه. وقتی شما مادر من، پدر من رو زیر سوال ببرید، برادر من رو زیر سوال میبرید، خواهر من رو نقد میکنید، چه احساسی در من شکل میگیره؟ که شما دارید من رو نقد میکنید، چون اونها برادر منن، خواهر منن، پدر منن، مادر منن. به خاطر همین من احساس میکنم که به من و شخصیتم و هویتم حمله شده و میخوام دفاع کنم، اوضاع بدتر میشه. دفاع نمیکنم، احساس منفی درون خودم ایجاد میشه که انگار زیر سوال رفتم، انگار تحقیر شدم.
درست.
پس حواسمون باشه، فکر نکنید سه جبهه اینجاست: من، همسرم و خانوادش. خانواده همسرم بخشی از شخصیت و هویت اوه و وقتی دارم حمله میکنم، ناخودآگاه دفاع میکنن. پس اگر هم نقد و گلایه‌ای داریم، با زبان مهربانانه، با زبان نرم اینو بگیم. ببینید، یکی از توصیه‌هایی که خداوند به حضرت موسی علیه السلام کرد، گفت داری میری با فرعون صحبت کنی، نرم صحبت کن باهاش، بلکه اثر بگذارد. خدا به ما یاد داد همسر ما که از فرعون بدتر که نیست. همسر خداوند به ما یاد داد وقتی نرم صحبت کنی، احتمال اثرگذاری بر روی انسانی چون فرعون هم بالا میره.
اصلا ما ضرب المثل داریم، زبان خوش مار رو از لونش میاره بیرون.
احسن. پس اگرم گلایی داریم، به این ور توصیه اینه نرم این صحبت رو بیان کنیم. توصیه دوم چیه؟ این که کس دیگری گناه کرده، نباید به پای همسر بنویسیم. اصلا 100% خانواده ایشون اشتباه کردن. تقصیر این آقا، این خانوم چیه؟ این گناه دیگران رو که نباید به گردن این بذاریم. از اون ورم نباید اصرار کنیم نه، تو باید بپذیری 100% اشتباه خانوادت بوده. خب چه فایده‌ای داره جز این که دارید رابطتون رو خراب میکنید؟ شما فقط یک ابراز هیجانی بکنید که من ناراحت شدم از این رفتار و این اتفاق رو کرد و تموم. حالا بیاد حتما بپذیره، بیان حتما معذرت خواهی کنن، چیزی رو آنچنان تغییر نمیده، فقط اون حس منیت منو میخواد آرام کنه. حالا از این ور بالاخره همسر من شروع کرده گلایه و دلخوری، همین سوالی که مخاطب گرامیمون ارسال کرده، یعنی سوال رو دو بخش کردیم. سوال این ور، آقا الان داره میاد خب گلایه میکنه، من چی کار کنم؟ بی خیال خانوادم بشم طرف همسرم، طرف همسرم رو بگیرم، یا نه همسرم رو بی خیال بشم طرف خانوادم رو بگیرم؟ خب در هر صورت دعوا پیش میاد، چی کار کنم؟ ببینید، شما نباید طرف کسی رو بگیرید. نرید تو فاز قاضی. قاضی بشید میبازید این وسط.
آها.
تو کدوم حالت قرار بگیریم؟ حالت حامی. توی زندگی قاضی نباشیم، حامی باشیم. حامی یعنی چی؟ حمایت یعنی این که منم بزنم اشتباه کردم، میرم پدرشونو در میارم، چرا با تو اینطوره؟ این که شد همدردی، تو هم گرفتار درد شدی، تو که نمیدونی چه اتفاقی رخ داده. همدلی کردن، حمایت از احساسات همسر. ناراحت شدی باهات این کارو انجام دادن، حق داری ناراحت بشی، کس دیگه هم به جات بود ناراحت میشد. یه این که من احساس تو رو درک کردم، واقعا وقتی زن و شوهرها از خانواده هم دیگه گلایه میکنن پیش هم، بیشتر دوست دارن این احساس منو بفهم، نه اینکه بیا برای من مشاور شو و حل مسئله و توصیه های کلی و نصیحت های خوب برای من ارائه کن. داره تخلیه هیجانی میکنه، درد دل میکنه باهات، و تو هنگام درد دل کردن ما باید به احساسات همسرمون احترام بذاریم، ولو اگر از نظر ما اشتباه باشه. بالاخره اگر اشتباه هم باشه، این الان ناراحته، این عصبیه، عزیزم میدونم ناراحت شدی، عزیزم میدونم عصبانی هستی، از من چه انتظاری داری؟ من چه کمکی میتونم به تو بکنم؟ من که نمیتونم برم کس دیگر رو تغییر بدم. من به عنوان همسر میتونم ازت حمایت کنم. پس بدون اینکه خانواده خودم رو زیر سوال ببرم، بدون اینکه ضریب بدم به دعوا و درگیری طرف یکی باستم، به جای اینکه قاضی باشم، حامیم. احساسات تو رو درک میکنم، دوست دارم کمکت کنم، اصلا دوست ندارم تو چنین حسی داشته باشی، انتظار داری من چه کاری برات انجام بدم؟
بسیار عالی. اصلا این ذهن قضاوتگر همه جا کار رو خراب میکنه. ما چه تو رابطه دوستانه، چه تو رابطه پدر و مادر، چه رابطه زن و شوهر، هر ذهنی قضاوتگر باشه میبازه. به قول شما قاضی باشی میبازی. ما داریم به سوالات شما پاسخ میدیم، اما یک سوال هم ما از شما پرسیدیم. دوستان خوبم، ازتون پرسیدیم که اگر برای بهبود رابطتون با همسرتون و برای گرم شدن کانون خانوادتون بخواید یک تغییری رو انجام بدید، اون تغییر چیه؟ لطفاً با سامانه 3553 ارتباط برقرار بکنید، پیامک بفرستید و جوابتون رو به ما بدید که ما بدونیم که از تغییراتی که شما میخواید تو زندگیتون ایجاد بکنید چطوری برنامه بسازیم و این روشنگری رو چجوری انتقال بدیم تا انشاءالله ایرانی آباد داشته باشیم با خانواده هایی بسیار دلشاد و سرزنده. سراغ سوال بعدی که میخوام برم، یک سوالی هست که به قول استاد یوسف زاده مبتلا به هست و فراگیره. خانومی سوال پرسیدن که 3 ساله که ازدواج کردم و گفتن که شوهرم با خانوادم رفت آمدی نداره سر مشکلات خانوادگی، یعنی هیچ وقت رفت آمد نکرده از اول ازدواجم، من باید چیکار بکنم که ایشون با خانوادم ارتباط برقرار بکنه؟ شرایط بسیار خسته کننده ای رو این خواهر بزرگوار داره تجربه میکنه.
یک وقتی ما همسرمون رو بین خانوادش و خودمون قرار میدیم و میگیم یه طرف رو باید انتخاب کنی، یکی از ناجوانمردانه ترین کارهای عالم رو انجام میدیم که هیچ کدومون دوست نداریم تو اون نکته بمونیم. مثل این سوال ناجوانمردانه ای که از بچه ها میپرسیم، میگیم بابا تو بیشتر دوست داری ها؟
اصلا این نه ناجوان مرد، اصلا انسانی نیست.
بله بله.
واقعا
این تو این موقعیت که من هم دو طرف رو دوست دارم من رو قرار دادید، بسیار آزارنده است. خب چی کار کنیم؟ ببینید، گام اول اینه که این خانم محترم شنونده گرامی باید ببینن که ریشه مسئله کجاست. یعنی ببینید که اصلا کلن شوهر شما رفت و آمد دوست ندارد یا با خانواده شما مسئله دارد. اگر کلن رفت و آمد دوست ندارد، باید بریم سراغ ویژگی های شخصیتیش، ببینیم چرا این اتفاق افتاده. نه رفت و آمد دارد با دوستانش، با فامیلهاش، ولی با خانواده شما رفت و آمدی ندارد. سوال دو، از کی این شروع شد؟ از کجا بود که دیگر رفت آمده شروع نشد؟ یعنی یه تصویر کلی از مسئلتون پیدا کنید. چند تا توصیه. 1، علت ناراحتی رو دقیق بفهمید. چجوری از خودش بپرسید؟ دقیقا چی شد؟ از کی ناراحتی؟ چه اتفاقی افتاد که دیگه دوست نداری بری خونه پدر من، خونه مادر من، خونه خواهر برادر من؟ دقیقا چه اتفاق افتاده؟ اونم با نقش مهربانانه و حامیانه ها، گفتیم حامی باشیم. بعد از این طریق شما ریشه مشکل رو پیدا کنید. شاید دلیلش یه سوء تفاهمه، یا شاید دلیلش یه رفتار ناپسنده، شاید دلیلش یه اختلاف فرهنگیه. هر کدوم از اینا باشه به شما حداقل کمک میکنه بدونید مسئله رو چجور حل میکنید. پس گام اول صحبت کنید، بپرسید چی شد دیگه نمیخوای این کار انجام بده. قضاوت هم نکنید، فقط بشنوید. دو، همدلی و حمایت از همسرتون. به احساساتش احترام بگذارید، از اینکه عصبانی شده، از اینکه ناراحته، از اینکه بهش برخورده رابطه رو قطع کرده. یعنی یه حس منفی باعث این شده دیگه، با خوشحالی که رابطه رو قطع نمی‌کنن، یه احساس منفی میاد رابطه، با این احساس منفیش ارتباط برقرار کنید. ازش دفاع نکنید ولی بگید که این که این حالو داری تجربه می‌کنی اصلا دوست ندارم، خیلی ناراحتم از این که چنین مسئله و احساسی به تو دست داده. نکته سوم، شروع کنید جایگاه و اهمیت خانوادتون برای خودتون رو با زبان مهربانانه بعد از این که در مورد جایگاه همسرتون حرف زدید حرف بزنید.
اصلا فرض بکنید اسم خانواده این خانم میاد، همسرشون اصلا قاطی میکنن،
احتمالاً رابطه گرم و درستی ایجاد نشده، یا اگر این گونه باشد قبلاً دفاعهای صورت گرفته به هم ریخته این آدم، یا دفاع شدید یا دلخوری خیلی شدید.
حالا مصداقی به ما بگید دقیقاً
چجور آروم شون میکنه؟ عزیزم تو برای من خیلی مهمی، اینکه شما ناراحت بشی از چیزی خیلی منو ناراحت میکنه، ذهنمو درگیر میکنه، و اینکه از خانوادم هم دلخوری و ظاهرن هم خیلی دلخوری هستن، دوست نداری راجبش حرف بزنی، منم خیلی اذیت میکنه. با این شیب بیاد
و بهش هم حق بده، مثلا بگه حق داری ناراحت باشی و اینا.
ناراحت شدن احساسه، یعنی یه حق و باطلی توش وجود نداره. الان ناراحتم دیگه، چیکار کنم؟
چون من اگه یکی بهم بگه حق داری،
آره حق داری،
من آروم‌تر میشم دیگه.
دفاع نیستا، به احساساتت حق میدیم نه به رفتارت. چون بعضیا میگن حقو میدم یعنی پس کارشو بکنه. نه، من به احساس حق دارید که ناراحت باشی.
چون تو سوال قبلی شما فرمودید که حق دارید آره که ناراحت باشی. هر کسی جای تو بود ناراحت
آره
میشد.
آره، به احساسات حق میدین. خب
درسته.
اما به رفتار نرز و نترس مخاطب که اگه گفتیم حق داری یعنی دیگه کار خودشو ادامه بده. نه، این اتفاق نمیفته. پس تو گام سوممون داریم بهش میگیم که ببین عزیزم، تو هم برام مهمی ولی خانوادم هم برام مهمه. دین میگه، شر میگه، احساسم میگه، انسانیتم میگه، و من اصلا نمیخوام تو موقعیتی، همین مثالی که زدم، تو موقعیت اون بچه‌ای باشم که بگم بابا تو بیشتر دوست داری یا مامان تو. و بعد توی رفع سوء تفاهم یا رفع اون علل و ریشه ها بهش بگید انتظار داری من چی کار کنم، به نظرت چه کمکی میتونم بکنم، عاقلانه و قدم به قدم چه کارایی کنیم. و توصیه آخرم، وقتی رابطه اینجوری که میگید 3 ساله یا مدت زیادی قطع شده، با گام های کوچیک شروع کنید. حالا یه مراسمیه، روز پدریه، بیا بریم سر بزنیم به پدر من،
یه جوراب اضافه براش بخریم،
آره، روز مادره بیا بریم. آره. یه مراسمیه که معمولا احساسات مثبته تو اون مراسم. آره. یه هیئتی گرفتن، روزه گرفتن، آره. مولودی، آره. گرفتن، بیا اونجا بریم تو جمع فامیل،
یعنی حال خوب بدیم دیگه.
آره، با گام هایو نگو. آره. حالا از فردا دیگه هر هفته بریم، اون نمیاد. آره. حالا بذار عیده یه سر بزنیم،
ممکنه یه 2-3 ماهی شاید.
آره، باید با صبوری کرد دیگه، صبوری. بذاریم بره تست کنه، نه انگار خب دیگه تکرار نشه،
امتحان کنه،
سوء تفاهم برطرف. آره. شده. ممنونم از آیدارابی که تست رو تبدیل امتحان کردید.
بله.
و این آروم آروم تجربه کنه، خوب میشه. این احساس حمایت رو بدیم بهش، خیلی حالش خوب میشه.
واقعا همینطوره، همه با احساس حمایت حالشون خوب میشه. یعنی رفیق باشه، همسر باشه، پدر باشه، مادر باشه، حس کنه یه حمایتگری داره، حال دلش خوب میشه. دوستان خوبم، 3553 در اختیارتون هست برای پرسش هاتون. و همینطور من دارم با استاد یوسف زاده صحبت میکنم، مدیر میز کاهش طلاق سازمان امور اجتماعی کشور، مشاور و زوج درمانگر. شما میتونید سوالاتتون رو از ایشون بپرسید. سوالاتی که شما برای ما میفرستید، پیشنهاد میکنم در ساعتی که برنامه داره پخش میشه، یعنی همین الان که یک شنبه است و ساعت 16 و مثلا 30 دقیقه است، شما به ما پیامک بفرستید، در هفته های بعدی به سوالات شما پاسخ میدیم.
پرسمان
329-10-551 با پیش شماره 025.
سوال بعدی رو بخونم استاد. یه جورایی جوابشون تو سوالشون هست. خیلی جالبه که خودشون میدونن ایراد کار کجاست ولی پرسیدن. واقعا من افتخار میکنم که کسی که دوست داره ذهنش باز بشه با اینکه بخشی از کار رو میدونه ولی باز هم میپرسه. این واقعا افتخارآمیزه. گفتن که توی زندگی وقتی تو کاری ناموفقم و ناکامم که خیلی اون کار برام مهمه دنبال مقصرش میگردم و این ناکامی رو به گردن دیگران میندازم. چی کار بکنم که این ناکامیه و این به گردن دیگران انداختن اتفاق نیفته؟ آره، حالا چه پیشنهادی دارید برای این مخاطب گرامی؟
این برای اینکه این مسئله براشون دقیق‌تر حل شه، من مسئله اونها رو به دو تیکه تقسیم میکنم.
بله.
یک، اینکه اگر دچار ناکامی یا ناموفقیتی در مسئله‌ای میشن دنبال مقصر میگردن و اینکه این مقصر رو، این ناکامی رو به گردن دیگران میندازن. دو بوده این سوال دیگه. بود اول، ببینید ما میگیم در روبرو شدن با شکست ها، ناکامی ها، به جای اینکه دنبال مقصر بگردیم به عنوان یک مسئله با اون ناکامی روبرو بشیم. یعنی به جای اینکه یک رویکرد هیجان مدار داشته باشیم رویکردمون رو مسئله مدار کنیم. ببین بالاخره من این شکست بهم دست داد، حالا من سوال اینجا چیه؟ توی تقصیر سوال اینه چرا ناکام شدم؟ کی باعث شد ناکام بشم؟ اما سوال توی مدل مسئله مدار چیه؟ یعنی سوالشون رو باید عوض کنن، تمرین کنن رو عوض کردن سوال. سوالشون این باشه که من حالا باید چی کار کنم؟ ببین این متناظر بر الان، فایده داره، تغییر ایجاد میکنه، میتونه عوارض ناکامی ها رو حل کنه. به جای اینکه بپرسم چرا این اتفاق برای من افتاد، کی باعث این اتفاق شد، بگم الان این اتفاق افتاده، من چی کار باید انجام بدم؟ این نیاز به تمرین داره. تو شکستای کوچیک، تو مسئله ها، ناکامی ها، تو هر چیزایی که روزمره پیش میاد با کارهای کوچیک این رو شروع کنید. من باید چی کار کنم؟ به جای اینکه بگم چرا این اتفاق افتاد، این به شما کمک میکنه که هر ناکامی رو بکنید یک پله برای پیشرفت خودتون. با عوض کردن یه سوالا، وقتی شما سوال عوض میکنید جوابش هم عوض میشه. چون سوال شما اینه که کی مقصره، کی باعث شد، چرا این اتفاق افتاد، ذهن شما هم میره براتون جواب پیدا میکنه دیگه. حالا که این اتفاق افتاده به هر دلیلی، من باید چی کار کنم؟ ذهنت میره حل مسئله برات ایجاد میکنه، راهکار میده، میگه این کارو بکن، اینطوری جمعش کن، اینطوری مدیریتش کن، این کارو بکن دیگه تکرار نشه، بهتره این کارا رو انجام بدی. سوال عوض شد، جواب عوض میشه. اما چرا وقتی دنبال دلیل مشکلات برمیگردم، بخش دوم، گردن دیگران میندازم، اونجا ما میگیم که ما اسناددهیمون بیرونی شده، یعنی علت اتفاقات رو به بیرون نسبت میدهیم. همین باعث میشه که شروع کنیم غر زدن به دیگران، تو باعث شدی، تو این کارو کردی، این کارو کرد. ما بهتر اسنادها رو جزئی، واقعی و درونی کنیم. یعنی به جای اینکه بپرسیم تقصیر دیگران چیه، بگیم من میتونستم چه کاری کنم که این اتفاق نیفته یا آسیبش کمتر بشه. اینجا هم با تغییر دادن سوال می توانیم اسنادها رو تغییر بدیم. البته برای تغییر اسنادها روش‌های دیگری هم وجود داره که حالا شاید در سوال‌های بعد فرصت شد جواب بدیم.
ان شاء الله. خواهش می‌کنم اسناد رو در یک جمله تعریف بکنید. اسناد چیه؟
اسنادی که از سازه‌های شناختیه در ذهن آدم‌ها که ذهن انسان بر اساس علت معلول درست شده.
بله.
هر اتفاقی میفته ذهنش میره دنبال این که این اتفاق رو به یه چیزی اسناد بده، یعنی دلیلش رو یه جایی پیدا کنه. این علت‌یابیه، این استناده به این که این کار باعث این شد، این آدم باعث این شد، این اتفاق باعث این شد رو بهش میگیم اسناد.
بسیار عالی.
پرسمان
329-10-551 با پیش شماره 025.
گفتن که همسرم میگه از خداتونم باشه من اینجا رو مبل نشستم، چقدر بخرم و شما بخورید؟ همش منت منت. این پیامو خوندم که اون هرسه توش معلوم باشه.
هرسه توش معلوم آره. باشه. ببینید کسی که دارم تحلیل میکنم، سوال خوب خیلی کلیه، کی این عبارتو میگه؟ تو چه موقعیتی میگه؟ نشسته روی مبل و میگه که چقدر بخرم شما بخورید. خانم چی برداشت میکنه؟ منت. من میگم که آقا چرا این حرفو گفت؟
شاید نیاز داره محبت بشه، جایگاه حفظ بشه.
کی بهش چی گفته که آره. اینو گفته؟ همینطور نشسته اونجا، همینطور دم به دقیقه میگه چقدر بخرم شما بخورید، همین که اینجا هستم از سرتونم زیادیه. در واقع من میبینم که این کلام ریاکشن است. چی است؟
بازخورد.
بازخورد است. بله. عکس العمل یک رفتاریست.
بله.
در واقع زمانی میتونم بگم منته که واقعا مطمئن بشم که او هر کاری میکند منتش رو میذاره. اصلا منت از کجا میاد آی دارابی؟ منت زمانی میاد که فرد میخواد خودش رو اثبات کنه.
آره یعنی خودش که شاید قبولش کنه. یعنی آره. من دارم از شما اینو دریافت میکنم که هر عکس العمل یا هر بازخوردی نتیجه یک نیازیه که برآورده نشده،
یک نیاز
یا یک کم بوده،
یه رفتاری که در مقابلش انجام داده. و او الان چی احساس میکنه؟ احساس میکنه من رو نمیبینید، کارهای من رو نمیبینید. بعد برای اینکه به غرورش هم بر نخوره، سریع قیافه‌ای هم میگیره، میگه همین که من اینجا رو مبل نشستم از سرتونم زیادیه. چی گفته؟ از خداتونم باشه. آره. تازه
استاد تو یکی از برنامه ها من از شما شنیدم، تو برنامه های اولی بود فکر میکنم، گفتین اگر همسرتون یک پریز هم عوض میکنه، یک لامپ هم عوض میکنه، خیلی بزرگش کنید.
وای
شما استادید، دست شما درد نکنه، ما شما رو نداشتیم چیکار میکردیم. یعنی فکر میکنم،
یعنی ببینید که واقعا این بزرگ است. این کار بزرگیه. چرا؟ میگه که کار رو نبین، مسئولیت پذیریش رو ببین.
درسته.
او مسئولیت پذیر بوده، او به خواسته شما توجه کرده. این بزرگ است. این چیز مهم را تعریف کنید. مسئولیت پذیری یک مرد مهمه. اینجا هم این آقا حداقل اینی که کار رو میکنه تایید کنید.
آها.
یعنی این آقا، من میفهمم که به این مخاطب گرامی میگم که این مرد به شدت به تایید نیاز داره. داره داد میزنه بابا یکی منو تایید کنه، یکی زحمات منو ببینه تو این خونه.
یه جایی بودم استاد، من این یادم نره بگم، داشتم میدیدم که یک پدر و پسری توی مجموعه ای دارن خرید میکنن. بعد پدر میگفت که این ما جنس رو برداری، من دورادور داشتم این صدا رو میشنیدم، این مکالمه این دو نفر رو، میگفت من این جنس رو بردارم، پسر میگفت من این جنس رو بردارم، پدر میگفت که نه پولمون اندازه این نیست، این خیلی گرونه، اصلا اینقدر نمیارزه. پسر یه جوابی داد که من اون لحظه سوختم. گفت که خواستی بچه نیاری؟ خب شما بچه آوردی باید هزینه هاش هم تقبل بکنی. من فکر میکنم اون لحظه اون پدر شکست از حرف این بچه، از حرف این پسر. فکر نمیکنم که خیلی جالب باشه ما اینجوری با پدر و مادر برخورد بکنیم.
واقعا کلمات بدتر از گلوله ها قلب آدم رو میشکافن.
آره.
و ما اون وقتی تصاویری میبینیم که مثلا یک متجاوز تیری به سمت یک فرزندی، به یک انسانی، به یک کودکی، به یک بچه‌ای شلیک میکنه، قلبمون به درد میاد. واقعا. استوری میذاریم تو فضای مجازی، عکس العمل نشون میدیم، بازخورد منفی میدیم، ولی گاهی کسی چون دیده نمیشود این تیرهایی که ما با کلماتمون این تشبیه امیرالمومنین علیه السلام میگه، کلامی که از دهان خارج شد مثل تیریست که از دهان خارج شده،
واقعا.
دیگه نمیتونی برش گردونی و این میره رو قلب آدم ها میشینه. بعضی وقتا یک سری حرف ها در آدم ها سوختنی ایجاد میکنه که برای اینکه درد اون سوزش رو کم کنه میاد حرف های تند دیگری هم اون میزنه.
آره.
من توصیه‌ام به این بانوی بزرگوار اینه که یک مقدار این آقا رو در خانه تایید بیشتری کنید، نه الکی کارهایی که واقعا انجام میده.
البته نه اینکه یه روز دو روز این کارو بکنید دیگه بذارید زمین،
کلا
یه عادت
تغییر
بدید. آره، یه عادت بذاریم، از همدیگر تشکر کنیم. مثلا اگر خانم هم حتی غذای خوشمزه‌ای درست میکنه، یه باب کنیم این قضیه رو. دست شما درد نکنه، زحمت کشیدی.
کسی موظف نیست این کارا رو انجام بده. و این قدردانیه که به ما خیلی توصیه شده در آیات الهی، در روایات، شکر نعمت و ذکر نعمت. یار خوب همسر من نعمتی است که خدا به من داده.
بله. خب انشاءالله که این اتفاقات کمتر بیفته، یعنی ارتباط فرزند با پدر و مادرش سازنده باشه، خوب باشه و این فرهنگ تشکر کردن از هم دیگه انشاءالله که نهادینه بشه. ما برای کوچکترین کارمون قدردانی بگیم، قدردانی بکنیم و قدردانی بشنویم انشاءالله. این یک فرهنگ بشه. برای حسن ختام برنامه و برای اینکه جملات طلایی از شما بشنویم، من یک سوال از شما میپرسم که اون سوال میدونم که جملات طلایی زیادی تو جوابش هست. پرسیدن که خواهر بزرگواری پرسیدن کاش همسرم یه بار به من میگفت دوستت دارم، این منو دلگرم میکرد به زندگی. چی کار بکنه واقعا؟
کاش همسرشون یک بار بهش میگفت دوست دارم. این جمله چقدر جمله تلخ و آزارنده ایه. یعنی یک حق طبیعی در محیط زندگی اینه که انسانها به هم ابراز علاقه کنن و وقتی این اتفاق نمیفته حال رابطه ها بد میشه. راهکار ما اینه که شما راجع به احساس خودتون با همسرتون یک صحبت کنید، اون هم نه قضاوت آمیز، به شکلی که میخواید حمایت او رو جلب کنید. من وقتی تو میگی دوستت دارم، وقتی به من بگی دوستت دارم خیلی حالم خوب میشه. میدونم دوستم داری، میدونم. به روش های دیگه دوست داشتن دیگران رو زیر سوال نبرید. بذارید یه کلید بدم بهتون. گفتید جمله طلایی بود.
بله خواهش.
آقای دارابی، من تو اتاق مشاوره از کجا میفهمم این آقا خانم هم دیگر رو دوست دارن، واقعا دوست دارن یا نه؟ یکی از نشانه هاش اینه، وقتی یکی از آقا یا خانم عشق و علاقه همسرش رو زیر سوال میبره، میگه این اصلا منو دوست نداره، تو این جور مواقع قیافه طرف مقابل تو هم میره، به هم میریزه، صداش عصبی میشه. آدم ها وقتی یکی رو دوست دارن و دوست داشتنشون زیر سوال میره به هم میریزن.
آره.
به هم میریزن
واقعا
و میخوان از این علاقه شون دفاع کنن و دلایلای مختلف براش میارن. پس بیان کنید. دو، زبان عشق همسرتون رو پیدا کنید. ممکنه همسرتون کلامی براش دشوار باشه به هر دلیلی، باید یاد بگیره که علاقه رو ابراز کنه، ولی خب این سوال رو شما پرسیدید و من خطاب به شما دارم جواب میدم.
بله.
که زبان عشق همسرتون رو پیدا کنید. با چی میخواد بگه دوست دارم؟ آدم دیگه احساسات داره. بله. به زبون نمیگه، بعضیا با کارشون میگن.
خب بعضی از خانوما استاد دوست دارن که زبونی بشنون، حتی متوجه. اگه این کوه هم برای خانمها جا به جا کنی، لذت شنیدن یک دوست دارم همسرشون نمیشه.
متوجهم، ولی الان نمیگه.
آره. یعنی خب این آقا خب چیکار کنیم بگه؟ آقا ما میخوایم بگه.
من میگیم تو گام اول زبانهای دیگر این آدمو بفهم. فکر کن با یه آدم چینی ازدواج کردی. آره. زبونشو نمیفهم.
خب براش لباس میخره دیگه.
چین چان چون یعنی دوستت دارم. من نمیفهمم. میگم نه. آره. بگو دوستت دارم رو. یعنی زبان عشق او داره میگه دوستت دارم رو، ولی داره به یه زبان دیگه این رو اشاره میکنه. آیا با وقت گذاشتن، مسئولیت پذیری، گاهی یکی غیرتی به خرج دادن، نه این کارو نکن خودم میکنم، یعنی خیلی دوستت دارم. مردای قدیمی خیلی این کارا میکردن، یعنی ابراز علاقه شون مدل این حواسم بهت هست. آره. پشتتم، این مدلی. این چه مدلی داره میگه دوستت دارم؟ اینو کشف کنیم. گاهی با شوخی کردم بعضی از مردا رو دیدیم، ما مردا با زبان مشکل داریم، نمیدونم چرا.
آره.
بعد موقع با دست و پا و شوخی و
خطا هست یا نه.
آره این که گفتیم خطا هست. ولی چون این خانم سوالو پرسیده، من میخوام حال این خانم بهتر بشه الان.
آها.
میخوام ایشون کشف کنه این زبان رو. ببین ما مردا بعضی وقتا مثلا با سر به سر گذاشتن، اذیت کردن، هی گیر دادن و بعد میخندیم. هم دیدی با بچه‌ها چیکار می‌کنی؟
آره.
یعنی اون بچه رو دوست داریم اینطوری ابراز علاقه میکنه. آقا آره. آیا ابراز علاقه درستی نیست؟ ولی خب داره نشون میده دیگه، بنده خدا زبانش بلد نیست با این زبان درست ابراز علاقه کنه. و این دیدن این علاقه ها فضای رابطه شما و همسرتون رو مثبت میکنه. اون وقت وقتی این بهش نشون دادی که من میبینم با این کارت دوست دارم رو میگی، با وقت گذاشتنت، با شوخی کردنت، با امورات خونه رو انجام دادن، به من کمک کردن، تو نگهداری بچه ها کمک کردن، توی اشتغالت، توی دست و دلبازیت، من همه اینا رو میبینم، اما به اینم نیاز دارم گاهی از زبانت بشنوم دوستت دارم، به این نیاز دارم گاهی به هم بگی عزیزم، گاهی به هم بگی که عاشقتم. این و صبر در این کار میتونه آروم آروم زبان آقایون رو به حرفهای محبت آمیز باز کنه، به آقایون احساس امنیت بدید تا بتوانند زبان عاشقانشون رو فعال کنن. خانوم ها ذاتی دارن، آقایون باید یاد بگیرن. اونی که ذاتیه نیاز به تمرین نداره، اونی که قراره یاد بگیره نیاز به صبر و حوصله و آموزش و درخواست و اینها داره.
انشاءالله که این کانون خانواده گرم بشه، کار بزرگوارمون هم کمی به آرامش